سلام. الو الو، صدای من میاد؟ بله بله، من صدای شما رو دارم. اونجا ممسنیه؟ من بیمارستان رو گرفتم، درسته؟ آقا من دکتر خلعتبری هستم، از سوئد زنگ میزنم، یه هموطن دور از وطن. آقای دکتر، شما رئیس بیمارستان هستید، درسته؟ آقا چه سعادتی، افتخار میکنم که همشهری شما. اجازه بدید من برم سراغ اصل ماجرا. من مدیرعامل یه مجموعه ماشینسازی توی کشورهای اسکاندیناوی هستم. قصه نگم براتون، من پاهام هنوز توی اون خاکه. همیشه آرزو داشتم کاری برای شهرم بکنم و حالا خدا رو شکر دستم میرسه. من میخواستم دو تا آمبولانس تولیدی شرکت خودمون رو تقدیم کنم. آقای دکتر نفرمایید، وظیفه است. ما باید اون سرزمین رو بسازیم، پس من با شما در تماسم. سلام، شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فردا است که شما میتونید اون رو هم در سایت و در بخش پادکست گوش کنید و هم قابل دسترسی در همه پادگیر هاست که به سادگی میتونید اون رو پیدا کنید و بشید شنونده هفتگیش. اینجا ما هر هفته یه پرونده رو بررسی میکنیم، پرونده های کلاهبرداری، پولشویی، قمار، قاچاق از هر نوعی. این شانس رو میتونن داشته باشن که توی پانزی بررسی بشن و ما بشنویمش. لپ مطلب این که هر کجا یه کلاهی جابجا شده باشه و کار به پلیس و شکایت و دادگاه کشیده بشه، ما حتما سراغ داستانش میریم. پس پرونده ها واقعیه و توی رسانه ها اخبارش منتشر شده. اسم هم واقعی هستن. من هر کجا که از اسم مستعار استفاده بکنم حتما بهتون میگم. داستان امروز قصه یک مار هفت خط که چه عرض کنم، هفت سر هم براش کمه. اصلا بگذارید به صفتی که مشهور شده معرفیش کنم. این شما و این مرد هزار چهره ایران. حجت‌الله رئوفی نیا یه اردیبهشتی متولد سال 28 توی تالش هست. ما از اینجا با همون اسم حجت صداشون میکنیم. تا سن 23 سالگی حجت هیچ اطلاعاتی در دست نیست. یعنی ما نمیدونیم چقدر درس خونده، شغلش چی بوده، هیچی نمیدونیم. اما اون یه مهارت خاص داشته، اونم توانایی بالا توی بحث کردن و اقنا بوده. حجت وارد هر مذاکره‌ای که می شده بدون برو برگرد پیروز و برنده بیرون می اومده. اصلاً نمی تونستید بهش شک کنید. چون اطلاعاتی نداریم برای همین نمی دونیم چرا وقتی 23 ساله بوده یهو سر از کرمان در میاره. سال 51 حجت مسموم میشه. توی خیلی از منابع نوشتن که اون خودش رو به نوعی مسموم میکنه و کارش به بیمارستان میکشه و توی یه بیمارستانی توی کرمان بستری میشه. موقعی که قرار بوده فرم پر کنه و اطلاعات خودش رو بده میگه که من پسر عباس علی خلعتبریم. آقای خلعتبری بین سالهای 50 تا 57 وزیر امور خارجه ایران بودن. ایشون بعد از انقلاب یعنی سال 57 توی سن 67 سالگی به اتهام اینکه وزیر و عضو ارشد حکومت بوده و در امضای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر نقش داشته، با این استدلال که ایران خودش ذخایر عظیم نفت و گاز داره و دیگه نیازی به نیروگاه اتمی نداره و امضای این قرارداد مصداق تضییع اموال بیت الماله، اعدام شده. برگردیم تو بیمارستان. حجت میگه من پسر وزیر هستم و خب شخصیت کمی هم نبوده. همه کادر درمان شروع میکنن خدمات ویژه دادن به پسر آقای وزیر و با یک احترام خیلی خاصی باهاش برخورد میکنن. گفتم که خصوصیت ویژه حجت چی بوده؟ اون زبونش بوده که خیلی خوب میتونست ارتباط بگیره. اینجا هم شروع میکنه با مسئولا و پزشکا و پرستارهای بیمارستان ارتباط میگیره، گرم میگیره، خیلی باشون رفیق میشه. بعد از یه مدتی اون شروع میکنه از اینها پول گرفتن به بهانه های مختلف. اونهایی که پول رو میدادن امید داشتن با توجه به اعتباری که پسر آقای وزیر داره این پولها که هیچی خیلی بیشتر از اونم برگرده براشون و بعدم بشه ازش استفاده کرد. به نوعی یک بدبستون عاقلانه محسوب میشده دیگه. اینها یه کمکی میکردن به حجت و قرضی بهش میدادن و در عوض پیش حجت برای خودشون اعتبار میخریدن. حالا میتونسته جا به جاشون بکنه، مثلا به یه بیمارستان بهتری منتقلشون بکنه به واسطه یه پدرش، یا میتونسته یه اعتباراتی برای اون بیمارستان بگیره. چنین چیزهای احتمالاً توی ذهنشون بوده. و در عین حال اینکه تو با پسر یک آقازاده ارتباط داشته باشی حتما میتونه در آینده خیلی به نفعت باشه. اون بعدن هیچ وقت نمی اومده. مثلا حجت وعده میداده که یه کاری رو براتون انجام میدم یا سفارشتون رو میکنم، این کار رو راه میندازم، اما انجام نمیداده. پول رو هم میگرفته، یه زمانی رو مشخص میکرده که من سر این زمان من پول رو برمیگردوندم، اما بر نمیگردونده. حالا فکر کنید مثلا رئیس بیمارستان روش نمیشه به پسر وزیر بگه که آقا اون پول دستی که از ما گرفتی رو میشه برگردونی؟ روش نمیشده. اما یک اتفاقی میفته وقتی که این وعده هاش مدام و مدام به تعویق میفته و از یک طرف به تمام کسایی که اونجا بودن، جزء کادر درمان بودن، از رئیس بیمارستان تا بقیه مدیرها و پزشکان و پرستارها، اینها به ماجرا مشکوک میشن. چطور میشه که پسر وزیر به همه بدهکار باشه؟ پس پیگیر ماجرا میشن و کار به شکایت میرسه. سال بعد از اون بوده، یعنی سال 52 بوده که حجت زندانی میشه. حجت پسر وزیر بودم بهش مزه کرده بود، اما خیلی براش خوشیوم نبود و توی یه مدت خیلی کوتاهی اون رو گیر انداخته بود. سال 53 وقتی که حجت از زندان آزاد میشه میره سمت بهبهان، میره اونجا یه دوره زندگی بکنه و یه آب و هوایی هم عوض بکنه. توی این سفر بوده که حجت تصمیم میگیره این بار پسر عبدالرحیم ولیان استاندار خراسان باشه. به هر حال همیشه آقازاده بودن توی ایران مزایای خودش رو داشته و داره. برای همین هر جا میرفته خودش رو پسر استاندار خراسان معرفی میکرده و دیگه هر چقدر در توان طرف مقابل بوده ازش میگرفته. یکی از گروه هایی که حجت خیلی روشون تمرکز داشته پزشکا و کادر درمان بودن و بیمارستان ها بودن. بعد از یه مدتی که حجت کار میکرده، بعد از یه دوره‌ای که توی بهبهان بوده و اونجا کار میکرده به همین شیوهی که میدونید، یه پول قابل توجهی میتونه جمع بکنه و قبل از این که گیر بیفته این بار از اون شهر میره. گفتم الان سال 53 بود دیگه. حجت تا موقعی که انقلاب میشه چندین بار دستگیر میشه و آزاد میشه، دستگیر میشه و آزاد میشه. وقتی که انقلاب میشه حجت یه ذره دایره کاریش رو وسیع تر میکنه، دیگه فقط سراغ آدم های توی بیمارستان ها و کادر درمان نمیره، میاد بخش دولتی رو هم بهش اضافه میکنه، بخش خدماتی و آموزشی و دانشگاهی و فرهنگی و هنری رو هم میبره جزو بخش هایی که باید روشون تمرکز کنه. البته از اون طرف شرکت‌های خصوصی رو هم در نظر داشته، اینطور نبوده که ازشون غافل باشه. شرکت‌های خصوصی بعد از انقلاب بیشتر خوب شکل گرفتن و توسعه پیدا کردن. هر جا لازم بوده میگفته که من پسر فلانیم، شما جای این فلانی هر اسمی میتونید بذارید. یه وقتایی هم اصلا نمیگفته من پسر فلانیم، با یه اسم و رسم دیگه خودش رو معرفی میکرده. بستگی داشته که فضا چطور ایجاب بکنه و طرف مقابلش با چه عنوانی و با چه اسمی بیشتر کنار بیاد. انقلاب که شد خیلی ها رفتن. منظورم از خیلی ها کسایی هن که ترس جونشون رو داشتن. موقع رفتن هر کس اونم توی اون شرایط خاص فقط میتونسته پول و طلا با خودش ببره. ملک و املاک همه باقی میموند. حالا نهایت این بود که سنداشون هم با خودشون میبردن. تعدادی از این خونه ها، باغا و عمارت ها مصادره شدن و بین بخشای مختلف مثل بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و ستاد امام یا بعضی از مسئولا تقسیم شدن. تعدادی از اینها خب میدونیم که شدن خونه بعضی از آقایون مسئول. اما یه تعدادشون علارغم اینکه توی مالکیت یه بخش یا نهاد دولتی بودن، خالی بودن، هیچ استفاده ای ازشون نمیشد. حجت از بس به این اداره ها رفت آمد داشت و باهاشون حشر و نشر داشت، میتونه آمار یکی از این خونه ها رو در بیاره. سال 70 بوده که خونه تیمسار عباس تقدس رو پیدا میکنه. خونه بزرگ و خوبی بوده. استخر رو همه چی هم داشته. عمارتی بوده برای خودش. حجت میاد یه سند خیلی خوب و تر و تمیز برای این خونه پیدا میکنه و میگذارتش برای فروش. منظورم از پیدا میکنه همون اینه که جعل میکنه دیگه احتمالا. جالب موقع فروش سر قیمت هم حساسیت داشته. انگار با چه زحمت و عرق جبین این خونه رو خریده. تخفیف نمیداده. مشتری هی میگه آقا چون چونه حلاله ما داریم چونه میزنیم. حالا متری 100 تومن کوتاه بیا. معامله رو هم به هم نزن. میگه همین رو هم پول لازم نبودم جان شما نمیفروختم. مسافرم، مجبورم وگرنه نمیفروختم. میبینید که ملک همین طور داره میره بالا. امروز نفروشم والله فقط سوده برای من. فردا 200 تومن گرونتر میفروشم. شما حتما خودت قیمت گرفتی اینجا رو. توی این محل، این ملک، اونم با این کیفیت مساله، بعید میدونم این قیمت پیدا کنی. اصلا آقا ولش کن. شما هم دلت نیست، منم به دلم بد اومده. دل چرکینی، فایده نداره. اما ماجرا اینجوری شد که مشتری شروع کرد پیله کردن که نه آقا، هرچی شما بگید درست میگی. من اصلا تخفیف نمیخوام. همون قیمت شما. خلاصه این که به توافق رسیدم و قرار محضر رو گذاشتم. توی محضر هر کدوم نوشتن ثبت با سند برابر است و باقی مونده پول رو هم حجت گرفت و کلید رو تحویل صابخونه جدید داد و راهش رو کشید و رفت. صابخونه جدید با هزار امید و آرزو رفت خونه جدید جاگیر شد که یه روز اومدن به عنوان تصرف غیر قانونی بندازنش بیرون. آقا چرا؟ چی شده؟ مأمور گفت ما مأموریم و معذور. بنیاد مستضعفان گفته ملکش رو تصرف کردی. تصرف غیر قانونی چی آقا؟ شنیدید مملکت هرکی هرکیه، اما نه این خبرها هم نیست. من سند دارم، سند منگوله دار، هر جا هم لازم باشه میرم. اما گفتن سند جعلیه، باید تخلیه کنی. حالا بگرد دنبال فروشنده که هیچ رد و نشونی هم ازش نداری و نیست. انگار از اول نبوده. بنیاد مستضعفان که توی این ماجرا کوتاه‌بیا نبوده، همینقدر که شانس آورد و همدست حجت شناخته نشد خیلیه. برای همین خریدار دیگه فقط یک مال باخته تماما پاک باخته بود. تنها کاری که میشد کرد این بود که شکایت کنه و هر چند روز یه دفعه میرفت اداره آگاهی دنبال پرونده و متهمش. اما خبری نبود. دیگه همه توی اداره آگاهی میشناختنش. یه روز گفتن خبری شد خبرتون میکنیم. بعد دیگه هر روز همین رو بهش میگفتن. توی یه منبعی خوندم که حجت سال 72 به اتهام چند فقره کلاهبرداری بازداشت میشه. اما خبری در مورد محاکمش ندیدم. همین منبع نوشته بود که حجت موقع انتقال به زندان از دست مأمورا فرار میکنه و قاچاقی از کشور خارج میشه. این خبر خیلی بدی برای خریدار خونه بود. اما اون رفته بود و تنها چیزی که ازش مونده بود عنوان مرد هزار چهره ایران بود. حجت واقعا نمیتونست بیکار و منفعل بمونه. رفت ترکیه و از اونجا هم خودش رو رسوند به سوئد و پناهنده سیاسی شد و رفت نشست یه گوشه ای از شهر هلسینبورگ. بعید میدونم سوال پیش بیاد که چطور مدارک جور کرده. کسی که تونسته خودش رو پسر وزیر امور خارجه جا بزنه یا خونه مصادره‌ای بنیاد مستضعفان رو بفروشه، به نظرتون نمیتونه برای خودش سوابق مبارزات سیاسی جور کنه که سوئد بهش پناهندگی بده؟ به نظرم تنها کسی که میتونه حجته که اتفاقا تونست. بعد از یه مدت هم همسر و بچه هاش رو برد پیش خودش. باز ما در مورد این خانوادهش هیچ چیزی نمیدونیم. اینکه هنوز هم داره با خانوادهش زندگی میکنه یا نه اطلاعی نداریم. حجت که دیگه الان توی دوره میانسالی بود، هر روز صبح بلند میشد و موهای سیاهش رو شونه میکشید و ریش پروفسوریش که خیلی هاش سفید شده بود رو مرتب میکرد. بعد کچلوار مرتبی میپوشید و عینک کاوچویی مشکیش رو میزد و میرفت بیرون. یه مرد متوسط قامتی بود که توی هر جمع و مجلسی زود فضا رو دست می‌گرفت. مردی که وقتی حرف می‌زد فقط عشق به ایران از وجودش فوران می‌کرد. وضع مالی خوبی هم داشت. همیشه هم تأکید می‌کرد که ما دور از وطن‌ها باید حواسمون به هموطنامون باشه. هر کی هر جور دستش میرسه باید کمک کنه. هممون باید با هم کمک کنیم. اونجا خونه ماست. حجت توی سوئد شده بود یکی از مدیرهای شرکت ولوو. به سر و وضع خودش و زندگیش هم می اومد که توی چنین جایی کار بکنه و حقوق مدیریتی بگیره. متوجهید که چطوری مدیر شد؟ همونطوری که پسر وزیر شد. حجت به واسطه شغلی که برای خودش ساخته بود مجبور بود مدام سفر بره. یا اروپا گردی می کرد یا می رفت سمت کشورهای عربی، سمت خلیج فارس. به دوست آشنا می گفت باز مأموریت خورد امارات. یه چند روزی میرم دبی، میرم اتریش، میرم فرانسه، میرم قطر. البته واقعا توی این سفرها کار میکرد. سفر نمایشی نبود. در مورد کارم گفتم دیگه چه جوری کار میکرد. به هر حال با توجه به سمت و شرایطی که داشت معلومه که با چه کسایی حشر و نشر داشت. کسایی که در سطح و اندازه خودش بودن. تاجر بودن، کارخونه دار بودن، معدن داشتن. حجت توی هر سفر یه نفر بوده. یعنی خودش رو آقای خلعتبری، دکتر سمیعی، مهندس رامبود، آقای مدنی، آقای آگاه، دکتر حمید اشرفی راد، دکتر برنا یا آقای جوادی معرفی میکرده. بستگی داشته که کدوم اسم رو نیاز داشته باشه. باز بسته به موقعیت و شرایط طرف مقابلش، خودش رو نماینده شرکت ولوو یا مدیرش، مدیر کارخونه کاغذسازی اسکاندیناوی، مدیر یه بنیاد خیریه یا نماینده شرکت اریکسون معرفی میکرد. فکر کنید میرید جلوی آینه عمیق به خودتون و قد و بالاتون نگاه میکنید. بعد میگید به این چشما میاد که مدیر ولوو باشه. بعد بگید خلعتبری بیشتر به ولوو میاد تا آقای آگاه. بعد کت‌شلوارهای مناسب آقای خلعتبری مدیر ولوو رو میگذاشت توی چمدونش رو میرفت سفر. فایده این سفرها و بازیها چی بوده؟ توی سفر تاجرها رو پیدا میکرد. میگفت شما میخواید ماشین سنگین وارد کنید؟ نمیشه؟ مگه هموطنت مرده؟ بعد ریز و درشت خودش و کارش رو میگفت. اینکه چقدر برش داره، اینکه توی ولوو هم جا انداخته که باید روی ایران حساب ویژه‌ای باز کنیم. باید هوای ایرانی ها رو داشته باشیم. از خودش هم میگفت که چقدر سختی کشیده تا به اینجا رسیده. خوب که طرفش رو میپخت میشستن پای مذاکره و قرارداد. طبق همه قراردادها میگفت یه درصدی از قیمت رو الان پرداخت کنید، یعنی بعد از عقد قرارداد، باقیش رو هم هر وقت توی ایران ماشین رو تحویل گرفتید پرداخت بکنید. قرارداد که بسته میشد شماره حساب میداد، خریدار هم پول رو طبق قراردادی که بسته بودن واریز میکرد و تمام. پرونده هر پروژه رو حجت اینطوری میبست، یعنی توی این مرحله بعد از واریز پول و دریافتش. من فکر میکنم اون قبل از سفر آدم ها رو ممکنه پیدا میکرده. مثلا میفهمیده یه گرد همایی یا نمایشگاهی توی فلان کشور قرار برگزار بشه. ایران هم اتفاقا اونجا حضور داره، چند تا نماینده داره. بعد شروع میکرده اون موقعیتی که مورد نظرش بوده رو میساخته. این فقط حدس منه، ممکنه اینطور نبوده باشه. الان دیگه دهه 80 هست و حجت سال هاست که از ایران رفته. اگر موافق باشید یه سر بریم تهران ببینیم که تهران بعد از حجت چه تغییراتی کرده. یه روز یکی میره دادسرای تهران و میگه شکایت دارم. ما رفته بودیم دبی. اونجا یه آقایی که خودش رو مدیر ولوو معرفی میکرد پیله کرد که آقا بچه‌ها رو زودتر بفرستید برن اروپا. ما هم بعدمون نمیومد بریم. اون گفت از طریق بچه ها اقدام کنید، اینطوری خیلی راحت تره. خودم هم میتونم بیفتم دنبال کاراتون. اینها هم مثل بچه های خودم. وقتی دستم میرسه کمک میکنم. شما فقط مدارک رو آماده کنید و برسونید. به بچه هم میگفت شما نگران هیچی نباشید. فقط تمرکزتون رو بگذارید روی زبان و زبان و زبان. فقط زبان بخونید. شاکی میگفت این آقا شروع کرد خورد خورد از ما پول گرفتن. ما می رفتیم صرافی فلان رو واریز می کردیم براش. مدارک رو هم میفرستادیم شرکتش. آقا شما غافلی من چقدر هزینه ترجمه مدارک دادم. هر روز میگفت اینم اضافه کن، اونم ترجمه کن. ما هم این کارا رو انجام میدادیم. بعدش چی شد؟ هیچی. منظورم از هیچی اینه که دیگه ازش خبری نیست. حالا پولم چی میشه آقا؟ قرض کردم، طلا فروختم. بندر عباس میره اداره پلیس و میگه من شاکیم. مردک نشست زیر پام که بچهات رو بفرست اروپا، خودت و زنتم بعدش بیاد، بعدش فک و فامیل، هر کی رو خواستی دعوت کن و بکش خارج. گفت هر جای اروپا که بخوام میتونه کارم رو درست بکنه. انگار خیلی کار درست بود، تاجر بود، مدیر بود، آدم حسابی بود انگار. بعد هی ارد اومد که این مدرک رو بفرست با اینقدر پول، اون مدرک رو ترجمه کن با اونقدر پول. ما هم هی واریز کردیم و پست کردیم، واریز کردیم و پست کردیم، تا یه روز گفت همه چی تکمیل و آماده است، دیگه باید بریم برای سفارت. افسر پرسید رفتید سفارت؟ شاکی گفت سفارتش کجا بود؟ دیگه شما پشت گوشت رو دیدی، ما همین آقا رو دیدیم. اجازه بدید من به همین دو مورد بسنده کنم، اما شما بدونید که 30 تا از این پرونده ها جمع شد که یه تعدادشون توی استانهای مرزی خلیج فارس بودن. توی این جماعت کسایی بودن که آتیش به خونه و زندگیشون زده بودن و دار و ندارشون رو از دست داده بودن. حتی مورد بوده که سر این ماجرا کار به دادگاه و طلاق هم کشیده بوده. پلیس همه این پرونده ها رو که میاد بررسی میکنه میبینه که پشت تمامش حجت هست. سال 86 اعلام میکنه که هر کسی که اینطوری از حجت الله رؤوفی نیا ضرر و زیان دیده بیاد ازش شکایت بکنه. بعدم این که بقیه مردم حواستون جمع باشه، اینجوری توی دام این آدم نیفتید. پلیس همون موقع اعلام میکنه که چون حجت خارج از کشور هستش، ما از پلیس اینترپل خواستیم که توی دستگیری مرد هزار چهره ایران کمکمون بکنه. البته من الان پرونده ایشون رو توی سایت اینترپل پیدا نکردم. سال 88 رئیس یه بیمارستان توی شهرستان ممسنی یه فکس به دستش میرسه از دکتر خلعتبری که ساکن سوئد بوده و مدیرعامل چند تا کارخونه ماشین سازی توی کشورهای اسکاندیناوی. دکتر خلعتبری میگه من خودم متولد ممسنیم، عاشق اون خاکم، همیشه دلم میخواسته یه کاری برای زادگاهم انجام بدم، حالا که به یه جایی رسیدم میخوام یه کار خیر بکنم. من میخوام 2 آمبولانس ساخت خودمون رو به بیمارستان شما هدیه کنم. آقای رئیس بیمارستان غیر از شادی و قبول این پیشنهاد به نظرتون چه کار دیگه ای میتونست انجام بده؟ واقعا هیچی. فقط آقای خلعتبری میگه که یه زحمتی رو شما باید بکشید و اونم پرداخت 12 میلیون تومان هزینه گمرکی ماشیناست. سال 88 قیمت دلار 1000 تا 1100 تومان بوده. یعنی 11 تا 12 هزار دلار دکتر باید هزینه گمرکی میداده. البته یه چیزی اینجا توی پرانتز بهتون بگم، اینطوری فکر نکنید که حالا من اینقدر کوتاه دارم میگم، اینجوری بوده که حجت زنگ میزده میگفته سلام من مثلا مدیر فلان جا میخوام 2 آمبولانس بدم، شما هم اینقدر پول گمرکی بدید. نه اینطوری نبوده، یک پروسه ای رو طی میکرده، قشنگ صبوری به خرج میداده، طرفش رو می ساخته، می پخته و بعد اعلام می کرده که شما باید یه عوارضی هم پرداخت بکنی. پرانتز رو ببندم. رئیس بیمارستان پیش خودش فکر می کنه که 12 میلیون تومان در مقابل واردات 2 آمبولانس واقعا عددی نیست. برای همین پول رو به حسابی که دکتر خلعتبری گفته بوده واریز می کنه. اما چند هفته می گذره و خبری از آمبولانس ها نمی شه. دکتر اوایل خب خجالت میکشیده که پیگیری بکنه، چون پولم داده بوده یه ذره بابت این معذب بوده، اما به اندازه کافی که زمان میگذره دیگه خجالت رو میگذاره کنار و زنگ میزنه به دکتر خلعتبری که آقا این آمبولانس ها نرسیده، میخوای شما از اون ور پیگیری بکن. تماس های رئیس بیمارستان هیچ فایده ای نداشته، به خاطر اینکه اون ور خط هیچ کس گوشی رو جواب نمیداده که نمیداده که نمیداده. مدیر یه مؤسسه خیریه توی گرگان نشسته بوده پشت میز کارش و چند تا پوشه و پرونده هم جلوش ریخته بوده و داشته ورزگاهی یه کدوم از اونها رو ورق میزده و نگاهشون میکرده که یه فکسی براش میاد. فکس از طرف دکتر جوادی بوده از سوئد. داستان ممسنی باز تکرار میشه، فقط با این فرق که میگه ما قراره چند تا خودرو به شما هدیه بکنیم، بعد شما اونها رو هر جوری که صلاح میدونید بفروشید یا از خود خودروها استفاده بکنید و هزینه بکنید برای جاهایی که فکر میکنید نیاز هستش. فقط این وسط شما یه زحمتی باید بکشید، اونم اینه که هزینه گمرکی رو لطف کنید خودتون پرداخت کنید. آقای مدیر هم میگه مهم نیست، پرداخت میکنیم. پرداختم کرد بنده خدا، اما اون ماشین ها هیچ وقت به مؤسسه خیریه نرسید و از دکتر جوادی هم دیگه هیچ خبری نشد. آقای مدیر هم مثل رئیس بیمارستان رفت شکایت کرد. توی سال 88 از این دست پرونده ها زیاد میشه. شوکات صف میکشن، اونم توی شهرهای مختلف. شیوه ها همه یکی بوده، فقط اسم ها فرق میکرده و توی تحقیق و بررسی باز مشخص میشه که کار فقط میتونه کار حجت الله باشه. رئیس پلیس مبارزه با جرائم اینترنتی ناجا میگه که هویت کلاهبردار برای پلیس کاملا محرز شده. ما تلاش میکنیم توی سوئد متهم رو دستگیر بکنیم. فقط چون بین ایران و سوئد قانون استرداد مجرمان وجود نداره، تلاش ما هم فایده ای نداره. البته انگار همون موقع مرد هزار چهره ایران توی سوئد هم یه کارهای مشابهی کرده بوده که پلیس سوئد میره دستگیرش میکنه و پروندهش توی دادگاه توی جریان بود. من این رو باز به نقل از همون آقای پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی ناجا میگم، وگرنه خودم متن و مطلبی در مورد این بازش پیدا نکردم. چای شیرینه چگایل دایگو حسیم یینه شارا کامسنا چای شیرینه چگایل دایگو حسیم یینه کی چاوم روشن به بدی یاره گیان به بخور با دیمنی شاره هر سو چکی تو سریا مطهرنیا معلمیه که به خاطر اینکه دانش آموزای مناطق محروم استان کردستان رو تحت پوشش قرار میداد به معلم فداکار بیجار مشهور شده بود و روزنامه ها و رسانه های مختلف در موردش مطلب منتشر کرده بودن. یکی از روزای سال 93 یه نامهی برای خانم معلم میاد که خودش رو مدیر یه شرکت تجاری توی سوئد معرفی کرده بود و گفته بود که این شرکت سوئدی سالی یک بار به افراد نیازمند توی نقاط مختلف جهان کمک میکنه و امسال هم قراره 270,000 دلار به کودکان بیجاری کمک بکنه. کمک قابل توجهی بوده و میتونست زندگی خیلی از اون بچه ها رو واقعا متحول بکنه. توی اون نامه و یا شاید هم نامه های بعدی یا تماس های دیگهی که با هم دیگه داشتن اعلام میشه که چون ایران تحریمه خانم معلم باید بره به یکی از کشورهای همسایه، البته با هزینه شرکت، و اونجا دلارها رو از نماینده شرکت بگیره. فقط قبل از سفر باید 8000 دلار عوارض پرداخت بکنه. خانم سوریه فقط یک هفته وقت داشته که جواب بده آیا این پول رو میپذیره یا نه. چند روزی که فکر میکنه میگه که باشه من میام اربیل عراق که نزدیک هم هست. خانم معلم تصمیم میگیره 8000 دلار رو هم هر جوری که میتونه جور بکنه. این 8000 دلار برای اون سال می شده 28 میلیون تومان. حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر، اما شما عدد اصلی رو 28 میلیون تومان بگیر. هنوز پول رو جور نکرده بوده که میشینه فکر میکنه چه کاری من 8000 دلار بدم بعد 270000 دلار پس بگیرم. خب عوارض رو از اون پول کم کنن. اتفاقا این پیشنهاد رو روز قبل از سفرش به آقای مدیر خیر میگه. میگه که آقا این کار رو بکنیم، دیگه من پول با خودم نیارم. آقای مدیر میگه که نه نمیشه، حتما باید شما قبل از سفرت این رو پرداخت بکنیم. و چون خانم سرعیه هم به ماجرای زن مشکوک میشه، هم سفر کنسل میشه و همین که کمک خیرخواهانه. احتمال میدم الان دارید میگید که حجت سراغ آدم های ساده ای میرفته. نه، اون بلد بوده طوری حرف بزنه که طرف مقابلش رو خام بکنه. مثلا همون سال باز به بهونه کار خیر یه وکیل دادگستری رو جور گول میزنه که 10000 دلار ازش میگیره. آقای وکیل 10000 دلار میده که چند هزار دلار پس بگیره برای امور خیریه. اما حجت پول رو که میگیره یه جوری میره که انگار از اول اصلا نبوده. سال 95 ترکیه قانونی رو تصویب کرد که طبق اون به خارجی‌ها اجازه میداد با خرید ملک توی ترکیه اقامت بگیرن. این قانون خیلی برای ایرانی‌ها جذاب بود. ترکیه نزدیک ایرانه و مزایای خوبی هم داره. طبق این قانون شما با خرید یه ملک با حداقل ارزش مشخص میتونستی اقامت یک ساله یا حتی طولانی مدت‌تر ترکیه رو دریافت بکنی. حتی همون اقامت یک ساله هم قابل تمدید بود. دیگه اینکه خرید ملک توی شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا، آنتالیا میتونست یه فرصت سرمایه گذاری با بازدهی بالا باشه. غیر از اون داشتن اقامت ترکیه این امکان رو میداد که شما به کشورهای دیگه خیلی راحت تر و بدون ویزا سفر بکنید. شما میدونید برای ما ایرانی ها با این اعتبار پاسپورتمون این فرصت چقدر میتونه جذاب باشه. یکی دیگه از مزایاش هم دسترسی آسان‌تر به بازارهای اروپایی و بین‌المللی بود. تازه از سیستم آموزشی و بهداشتیش هم خب میتونستن استفاده بکنن. بعد از وضع این قانون خیلی از ایرانی‌ها عزم کردن که برن سمت ترکیه. این میمونن خب یه عده‌ای باید واسطه میشدن دیگه. حالا در قالب مؤسسه یا هرچی. کسایی که قوانین رو بلد بودن، زبان رو بلد بودن، بازار ملک رو توی مشتشون داشتن. حجت دقیقاً یکی از همون کسایی بود که خوب بلد بود ملک بفروشه. حداقل ما سابقهش رو داریم دیگه، میدونیم. حجت همون سال یکی رو تو کیش پیدا میکنه و میشینه زیر پاش. آقا اینجا رشدش رو کرده. نه دیگه، بیشتر از این بالا نمیره. اینجا یه وقتی روی بورس بود. الان باید فقط بزرگ فکر کرد. باید رفت. به خصوص برای شما که بچه هم دارید. به فکر آینده اونا باشید. بچه‌ها آزادی میخوان. یه ملک میخری، درس و مدرسه و دانشگاه بچه ها رو هم تضمین میکنی. پاسپورت آقا، پاسپورت معتبر. تازه وقتی اراده میکنی به یه کشور سفر کنی و راحت بری میفهمی معنی پاسپورت چیه. اینقدر گفت و گفت که طرف نرم شد. یک سری ملک و املاک هم خب نشونش داد چه خونه هایی. بالاخره آقا یکی رو پسندید و قرار معامله رو گذاشتن. فقط الکی که نمیشد، باید یه بیانیه هم پرداخت میکرد دیگه. مشتری یا همون خریدارمون که توی کیش بود علل حساب 5000 دلار به حساب حجت واریز میکنه. باقی مبلغ قرار میشه که بره ترکیه، بشینن حساب کتاب بکنن و بعد از اینکه قرارداد رسمی بستن پرداخت بشه. بین خودمون بمونه، هنوز که هنوزه اون آقا چشم انتظاره که یه خبری از حجت بشه و بره باقی پول رو بده و کلید رو تحویل بگیره تا اقامت ترکیه رو بگیره. دیگه تا الان متوجه شدید که معامله ملک یکی از علایق اصلی حجت بوده. انگار اصلا تخصص داشته توی این ماجرا. یه ملک توی ایران پیدا می‌کرده، توی شیراز، توی اصفهان، توی تهران، توی تبریز، کیش یا مشهد یا اهواز یا قشم، همین که توی ایران بوده براش کافی بوده. بعد تماس می‌گرفته با مالک و خودش رو مدیر قسمت آسیایی یه شرکت سوئدی، مثلا ولوو جا می‌زده. می‌گفته من ساکن سوئدم، اما یه چند میلیون دلاری توی شعبه بانک سوئدی توی استانبول پول دارم که میخوام این رو یه ملک توی ایران بخرم که یه وقت که اومدم ایران جا داشته باشم، مزاحم فک و فامیل نشم. بعد فروشنده عکس ملک رو براش میفرستاده و چک و چونه ها و مذاکرات شروع میشده. ایشون میگفته قرار ما دبی یا استانبول یا عراق، هزینه های اسکان و پرواز شما هم همش با من. عکس های ملک رو هم میگرفته و بعدش هم چک و چونه ها و مذاکرات در مورد قیمت ملک و چطور حالا معامله کنیم شکل میگرفته. یکی از چیزهایی که میگفته این بوده که خب من نمیتونم بیام ایران، اما شما لطف کن زحمت بکش یا بیا دبی، استانبول یا عراق. همه هزینه های پرواز و اسکان شما هم هر چقدر که باشه این با من خواهد بود. خب فروشنده بعدش هم نمیومده، یک سفر رایگان هم داشته. بعد از مالک اسکن پاسپورت و سند ملک و اینجور چیزاش رو میخواسته. حجت هر بار که قرار بوده یه چیزی برای مالک ارسال بکنه میومده روی سربرک رسمی شرکتی که مدعی بوده توش کار میکنه روی اون نامه رو میزده. البته متن ترجمه فارسیش رو هم برای مالک میفرستاده که دیگه هیچ مشکلی وجود نداشته باشه برای فهمش. توی مرحله بعدی سر تاریخ سفر توافق می‌کردن. حجت می‌رفت سراغ بلیت هواپیما و رزرو هتل. همه اسناد و مدارکش رو هم برای مالک می‌فرستاد که خیالش راحت باشه این داره به قول و وعده‌هاش عمل می‌کنه. حالا فقط یه کار بوده که باید مالک انجام بده. اونم داشتن یه مقدار دلار. این به مالک می‌گفته که ببین من دارم از شما خونه می‌خرم و یه حجم بزرگی باید به شما دلار بدم. شما باید عوارض این رو به دولت پرداخت بکنید. در نتیجه شما یه عددی، یه حجمی پول داشته باش. مثلا من دارم میگم 5000 دلار همراهت داشته باش. یا یه مقداری هم اگر بیشتر داشتی بهتر، ضرر نمی‌کنی، همراهت باشه. حالا برای اینکه داستان رو راحت‌تر با هم پیش ببریم، اگر موافق باشید ما اسم این مالک رو می‌ذاریم آقا حسینی. آقا حسینی روز سفر سوار هواپیما میشه و میره استانبول هتل. حجت یه نامه با سربرگ شرکت میزنه که این شماره حساب نماینده سفارت هست. لطفا شما پول رو به حساب ایشون واریز کنید. آقا حسینی هم میبینه که خب تا اینجای کار که همه چیز طبق قول و قرارمون پیش رفته. حالا نوبت منه که باید به بعدها عمل بکنم. آقا حسینی پول رو واریز میکنه. پول که واریز میشه تاییدیش هم میاد و اعلام میشه که باید این روال اداری و قانونیش طی بشه. باز همه اینا روی سربرگ رسمی اون شرکت هستش. یکی دو روزی که از این ماجرا میگذره، آقا حسینی یه نامه ای از شرکت حجت دریافت میکنه که اداره مالیات اعلام کرده که این عدد که شما واریز کردی با عددی که قرار هستش دریافت کنی به عنوان وجه معامله هم خونی نداره و شما مجبوری که مالیات بیشتری پرداخت بکنی. پرداخت این وجه هم خب با فروشنده است طبعا. آقا حسینی هم واریز میکنه. حجت این بازی رو باز و باز ادامه میده. آقا حسینی حتی زنگ میزنه ایران که براش پول جابجا بکنه. اما باز هم کافی نبوده. نامه میومده که یه مقدار دیگه هم باید واریز کنی. آقا حسینی یه جایی از این ماجرا خسته میشه و یه ذره مشکوک میشه به ماجرا. میره ببینه جریان چیه. همین ها رو هم به حجت میگه که آه این چرا اینجوریه، چرا هر روز به من یک نامه میاد که این کافی نیست و باید پول بدم و باز هم پول بدم. اصلا آقا بیاید یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم، در مورد این ماجرا با همدیگه صحبت بکنیم. آره درست متوجه شدید، اینا همدیگر رو حتی ندیده بودن. تمام مکالمات اینها توی وایبر بوده یا توی واتساپ بوده یا توی ایمو بوده، یعنی همیشه یک تماس تلفنی توی یک کدوم از این نرم افزارا بوده. حجت میگه والا چی بگم، منم نمیدونم، اینا قوانینشون خب فرق میکنه، پیچیده تر از ایرانه، نمیتونید مقایسه بکنید. آقا حسینی اصرار میکنه که نه شما بیا یه قرار حضوری ما بذاریم با هم دیگه. حجت میگه حتما حتما، اما قرار نمیگذاره. آقا حسینی هول برش میداره و یه روز میره توطئه ماجرا رو در بیاره. برای همین میره سمت شرکت حجت. شما حالا حساب بکن، مملکت غریب، زبون رو هم که نمیدونی، جایی رو هم بلد نیستی. آقا حسینی چی کشید تا تایی وجود نداره راستش رو بخوای. آخه شرکتی نبوده که آقا حسینی بخواد اون رو پیدا بکنه و منم تاییدش کنم. آقا حسینی بیشتر میترسه. شروع میکنه زنگ زدن به حجت. اونم دیگه جواب نمیداده. برای همین میره سمت سفارت سوئد. من حالا خیلی راحت و یک کلمه ای میگم میره. اما شما متوجه باشید که با چه سختی و مصیبتی رفته و وضعیتش رو گفته و معترض شده که هر روز داشته پول واریز میکرده. یه روز عوارض، یه روز مالیات، یه روز سود افسوده بر مالیات. میگن آقا در مورد چی داری حرف میزنی؟ چه مالیاتی؟ خونه شما مگه تو ایران نبوده؟ اونو میخوای بفروشی دیگه؟ خب ترکیه هم داری معامله میکنی؟ خب ما چرا باید مالیات و عوارض از شما بگیریم؟ منطقی به نظر میاد، اما این منطق یه ذره دیر گفته میشه. آقا حسینی میگه مدیر بخش آسیایی این شرکت شما به من اینجوری گفته بوده. میگن این شرکتی که شما داری در موردش حرف میزنی اصلا اینجا دفتری نداره که بخواد مدیر بخش آسیایی داشته باشه. آقا حسینی میگه اتفاقا منم پیداش نکردم. یه سری شماره تلفن از حجت داشته، اونها رو میده. میگه حداقل ردشو بزنید بلکه بشه پیداش کرد. اما همون موقع بهش میگم متاسفانه این خطای تلفن جز یه سری خطوط اعتباری و بدون هویت توی سوئد هستن و اصلا نمیشه رد صاحبش رو زد. بعد آقا حسینی اون شماره حسابایی رو میده که بهشون پول واریز میکرده. میگه حداقل پولم رو نجات بدین، بلکه اینو بتونیم بکشیم بیرون. بعد از اینکه پول وارد اون حساب میشده به سرعت خالی میشده و به حساب دیگری که احتمالا مربوط به خود حجت بوده واریز میشده. پس پولی هم دست آقا حسین رو نگرفت. کیوان، این اسم رو من انتخاب کردم. قرار بوده خونش رو بفروشه که دکتر حمید اشرفی زاده، دیپلمات سابق و رئیس فعلی بخش آسیایی شرکت الکترولوکس، باهاش تماس میگیره. دکتر اشرفی زاده میگه که من مشتری ملک شما هستم. فقط این که باید شما یه زحمت بکشی تا استانبول بیای. همه هزینه ها مهمون من هستی. کیوان میگه همون موقعی که ما با هم در تماس بودیم بحثی شد در مورد این که با توجه به ارتباطاتی که آقای دکتر داره میتونه برای منم ویزای سوئد رو بگیره. میگه همه چیز خیلی خوب و درست داشت پیش میرم. قبل از سفر گفتش که شما باید توی مؤسسه مالی وسترن یونیون حداقل 5000 دلار پول واریز بکنید که بعد از معامله پول ملکی که ازت میخرم بیا توی این حساب بشینه. این مؤسسه واقعا وجود داره و یک مؤسسه معتبر بین المللی هم هستش. کیوان پول رو واریز میکنه. میگم اون یک مؤسسه بین المللی هستش و مشکلی وجود نداشته. پیمان پول رو واریز میکنه. چند روز بعد دیپلمات سابق میگه ببخشید انگار رقم کافی نبوده. 3500 دلار دیگه هم شما باید واریز بکنید. کیوان اینجا یه ذره به ماجرا مشکوک میشه و دست نگه میداره. پول رو واریز نمیکنه. واریز نکردن همانو از دسترس خارج شدن آقای دیپلمات سابق همان. کیوان حتی ترکیه هم نرفته بود دیگه، همچنان توی ایران بود. خیلی متضرر شده بوده، یعنی هم یه سفر رایگان رو از دست داده بود هم یه 5000 دلار رو از دست داده بود. میره موضوع رو توی ایران پیگیری میکنه و میفهمه بله، همه این بازی ها رو مرد هزار چهره ایران طراحی و اجرا کرده و اونم نفر اولی نبوده که این اتفاق در موردش افتاده. یک چیزی رو بگم. ببین من دارم میگم که هزینه سفر و هزینه پرواز رو همه رو خود حجت قبول میکرده و پرداخت میکرده. این هزینه‌ای که انجام میداده در مقابل اون چیزی که قرار بوده به دست بیاره یک درصدیش میشده. یعنی درصدی از اون رو میذاشته هزینه خود طرف میکرده. یک این. دوم این که این بازی دریافت پولش رو انقدر ادامه میداده تا طرف مقابلش خسته بشه. یه سری ها مثل کیوان زود خسته شدن و فقط 5000 دلار پرداخت کردن و البته هزینه ای هم بابت سفرش نشد. اما یه کسایی هم هستن که مثل آقا حسینی هزینه بالاتری رو پرداخت کردن و البته وقتی استانبولم رفتم. اگه قرار به تعریف داستان باشه، خیلی از این موارد هست. مثلا زنگ میزده به متولیه یه امامزاده یا میگفته مادرم با نذر و نیاز برای این امامزاده من رو زنده نگه داشته. حالا من میخوام یه کمکی بکنم، اما شما یه عوارضی رو باید در ازاش پرداخت بکنی. زنگ میزده که خانم، شما به عنوان داستان نویس، به عنوان شاعر، به عنوان یه فرد خلاق از طرف شرکت ما، شرکت چی بوده؟ یا ولوا بوده یا شرکت کاغذسازی بوده، هر چی که بوده یک شرکت معتبر بین المللی بوده که اگر شما سرچش میکردی میتونستی اونجا اسم و مشخصاتش رو پیدا بکنی و در این حال ایشون سربرگ همون شرکت رو هم براتون میفرستاده. در نهایت میگفته که شما برای دریافت جایزه سالانه ما انتخاب شدید. فقط اینکه این عوارض رو شما باید پرداخت بکنی که ما بتونیم این جایزه رو برای شما ارسال بکنیم. خب اینها هم این کار رو انجام میدادن. حالا اینجا میخوام ازتون یک خواهشی بکنم. اگر که شما در طول این مدت بر اساس داستانی که براتون گفتم دارید این افراد رو قضاوت میکنید، لطفاً دست نگه دارید. ببینید، به نظر میاد این مرد با زبونش میتونه ما رو از سوراخ بیرون بکشه. به هر آدمی به عنوان یک پروژه نگاه می‌کرده و دقیق روش متمرکز می‌شده تا به بخش کلاهبرداریش می‌رسید و بهره برداریش رو ازش می‌کرده. اینطوری که من متوجه شدم اون خیلی از سوژه‌هاش رو از توی روزنامه‌ها و سایت‌ها پیدا می‌کرده. نکته جالب برای من این بود که فکر نمی‌کرده الان این معلم توی بیجار، این امامزاده توی پل دختر، این مؤسسه خیریه توی خمین، این شاعر توی کوهکیلویه پول داره یا نه. مهم این براش بوده که با عددی که پیشنهاد میداده میتونست اونها رو قانع بکنه و ازشون پولی که میخواد رو بیرون بکشه. برای همین میگم هر نفر براش یک پروژه کامل بوده که از صفر تا صد روش کار میکرده. یه چیز دیگه هم بگم، این پرونده به نظرم پرونده مهمی بوده. یک نفری توی یک نقطه امنی نشسته و شروع میکنه به کلاهبرداری از کسایی که توی ایران هستن. اما توی ایران داره چه اتفاقی میفته؟ به اندازه‌ای که این پرونده مهم هستش و این آدم داره کلاهبرداری میکنه با شیوهی که یکسان هستش، اما تعداد کسایی که تومه قرار میده خیلی وسیعن، در موردش اطلاع رسانی نشده، در موردش هیچ مستندات قوی وجود نداره، ریز به ریز این داستانها تعریف نشده. منظورم اینه که وقتی چند خط نوشته میشه در مورد کلاهبرداری ها و گنگم هست باز نمیشه ماجرا، برای مخاطبای محدودی هم نوشته میشه، خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون رسانه، اون خبرها تأثیر بازدارنده داشته باشن. به خاطر همینه که یک آدمی کارش رو سال 51 شروع میکنه و همچنان ادامه میده و گسترده ترش میکنه و دیگه نیازی هم حتی نبوده که توی اون محدودهی که داشته کار رو انجام میده خودش حضور داشته باشه. دیگه کار رو تلفنی انجام میداده. دنیا برای هر کسی دار مکافات بوده باشه، به نظر میاد برای حجت فقط از این ستون به اون ستون فرج بوده. تا اینجای ماجرا نه اینترپول حجت رو بازداشت کرده، نه پلیس سوئد، نه ایران. حتی توی گروه‌های ایرانی ساکن سوئد هم ازش خبری نیست. هرچند اونها هم در موردش هشدار دادن، عکسش رو منتشر کردن، اما خبر تازه‌ای ازش نداریم. حالا اگر خبری شد من به شما میگم. شما هم اگر خبری داشتید یا حتی اگر خدایی نکرده از زخم خورده های حجت هستید حتما به هم بگید. لازم به یادآوری هست که بگم محکم کلاهتون رو بچسبید. پس بچسبید.